بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورعنة الله على أعدائه مجمعين. وقتم نسبت به این نفقه ای که با استفاده کردن از عینش از بین می رود، مثل قضا و امثال اینها، چند جهت بحث درش بود. جهت اولا این بود که این ملک زن می شود یا نه. جهت آخر این بود که این نفقه را مرد باید به یک صورتی به زن تحویل بدهد که بدون زحمت زن ازش استفاده کنه، مثل نون باشه، غذای آماده باشه، یا نه اگر اون مواد بشرم به زن بدم، مثل فرض کنید برنج، گندمی که باید خودش درست بکنه، مشکلی نیست. روایات خوندیم، در روایات 5-6 عنوان بود. حالا ببینیم از این عناوینی که در روایات بود، این دو جهتی که بیان شد که تملیک اون نفقه باشد و کیفیت اون نفقه استفاده می شود یا نه. اما تملیک، نسبت به تملیک غذای هر روزی که در صبح اون روز فرمودن مالک میشه، جواهر ادعای اجماع کرد و ظاهر روایت شهابم تعبیر به اکل و هبه و تصدق داشت، ظاهرش این بود که زن مالک می شود نفقه هر روزی را. اما با قطع نظر از این دو، از این اجماع و از این روایت شهاب، اگر ما باشیم اون عناوینی که دیروز در روایات خوندیم، از اونها استفاده نمی شود تملیک. به خاطر این که مثلا روایت داشت که یسد و جوعتها، یا این که یش و عبت نها، یا یطعمها، اینا هیچ کدوم از اینها ظهور در تملیک ندارد، با همون اباحه می سازد. کلام اینه که همونی که بر تو مباح است باید این کار انجام بدی. برسیم اباحه به قول شما، امام امر میکند که باید این عملی که بر تو مباح است باید انجام بدی، یا زنی از گرسنگی میمیره. درسته که نفقه مباح است، اما باید این مباح رو مرتکب بشی که زن نمیره اصلا، اونش مهم نیست، هر نمکنه. علی حال این با قطع نظر از اجماع اون صحیحه، از این عناوین استفاده تملیک نمیشه، ولی با توجه به اون اجماعی که ادعا کرد جواهر و اون روایت، میشه گفت که اقرب بلکه اقوا اینه که زن مالک میشه. اجماع هم که آقایون در اصول اگرچه نسبت به حجیت اجماع خدشایی میکنن، اما در مقام در فقه جرأت مخالفت با اجماع رو هیچ کس از اون نداره. معامله یک دلیل میکنن با اجماع. پس بنابراین به حکم این اجماع و اون حدیث میگیم زن مالک اون نفقه می شود که صبح از شوهرش برای امروزش تحویل می گیرد، ولو این که ملکش ملک متزلزل باشد. مالک می شود ناد متزلزلن، یعنی تا آخر روز. اگر چنانچه این زن تمکین کرد از شوهرش، این تزلزل ملک تبدیل به استقرار میشه، و اگر تمکین نکرد، از هر ساعتی که تمکین نکرد، از ملکیت این زن خارج خواهد شد. پس علایه حال این زن مالک میشود اون چرا در صبح از شوهرش به عنوان نفقه روز تحویل میگیرد، نهایت ملکیتش متزلزله و بستگی دارد که تا آخر روز زن تمکین بکند از شوهر. ظاهر عبارت شرایعن که بعد می فرمان فلو منعها ون غزل یوم استقرت نفقت و ذالک الیوم، ظاهر این عبارت هم اینه که ملکیت زن نسبت به اون چه صبح برای امروزش از شوهر تحویل گرفته ملکیت متزلزل است، چون که شرایع میگوید فلو منعها ون غزل یوم، اگر شوهر نفقه امروز را به زن نداد و روز به آخر رسید، مستقر میشن نفقه در ذمه این مرد. ای که روز به آخر رسید، یعنی تا روز به آخر نرسه معلوم نیست که این مرد بدهکار باشه، ولی وقت روز به آخر رسید، این زن مالک نفقه امروز بوده و شوهر نداده، قهرن در ذمه شوهر خواهد بود و شوهرش هم مغروز. پس دلیل بر تملیک نفقه هر روزی دلیل شد اجماع و اون روایت شهاب. عرض کنم که بعد ما مراجعه کردیم به تحریر الوسیله. تحریر الوسیله جلد دوم صفحه 317 مسئله 10، عبارت تحریر اینه که مسئله 10 تملک الزوجه علی الزوجه نفقت کل یومین من الطعام و الادام و غیرهما مما یصرفو یا مما یصرف، بعد مما یصرف ولا یبقا عینه، فی سبیحته ملکن متزلزلن مراعا به حصول تمام تمکین منها، و الا فبمقداره و تسترد دلبقیه فلها ان تطالبه بها عنده خب در این مسئله هم تحریر تصریح می کند به این که نفقه هر روزی را چه طعام باشد و چه ادام باشد و چه فصل هر چی هست بالاخره در هر فصلی نفقه خوراکی روز فرق میکنه هر چی هست از اون نفقه‌ای که وقت استفاده شد عینش دیگه باقی نمیماند لا یبقا عینه همونی که محل بحث ما هست زن مالک می شود فی صبیحته در صبح همون روز صبح شنبه که شد نفقه تا 24 ساعت میشن مالک این زن یک شنبهش همینجور دو شنبهش همینجور هر صبح و صبحی که از خواب حرکت کردن نفقه اون روز زن مالکه باید شوهر بده به این زن ناد ملکش ملک مستقر نیست ملک متزلزله متزلزله به تمکین این زن اگر در امروز تا آخر زن تمکین داشت از شوهر این ملک میشه ملک مستقر اگر تمکین نداشت از ملکیت خارج میشه و شوهر میتواند از اون وقتی که تمکین ندارد به بعد بقیه نفقه را از این زن بگیرد پس تحریر هم تصریح میکند بینید که در صبح در هر صبحی نفقه اون روز رو زن مالک میشه ناد به ملک متزلزل حالا که مالک شد فلها انت طالبه بها عنده پس برای زن این حق هست که در هر صبحی از شوهرش مطالبه اون نفقه اون روز مطالبه کنه بگه تا فردا مثلا نفقه من اینقدر قضاست علی حال این مقدار میشه باید بدی صبح به صبح زن حق دارد که نفقه روز را از شوهر مطالبه کنه این قولت ببینین ملکیت لازم نیست که آدم خرید و فروش بکنه وارث هم مالک می اون چه بذارد باباش بهش ارث میرسه خرید و فروش که نیست در ملکیت ملکیت گاهی با اسباب مختلف منتقل میشه ببینین این زن به طور کلی نفقه زن بر شوهر واجبه حالا در برابر این نفقه به تعبیر آقون بزش یا استمتاعش قرار میگیره عوضش اینه او بس آخریست ولی علایه حال این زن گفتیم که سه چیز هست که در سه جا هست که نفقه واجبه یکی زوجیت بود یکی ملکیت بود یکی اقربای انسان فرزند انسان فرزند پدر مادر انسان نفقه اینه بر انسان واجبه حالا کلام در اینه که نفقه زن که بر شوهر واجبه یعنی این نفقه در هر روزی تا فردا ملک این زن هست به ملک متزلزل که باید شوهر بده یا نه این بر شوهر لازمه که در این حالی که ملکش نیست اون وقت باید بذل و بذر کنه به این زن اباحه کنه به این زن فعلا کلام دینه که ملکشه نه ملک متزلزله تزلزلش هم به خاطر اینه که تا معلومی سا فردا مثلا این زن متمکنه باشه اگر تمکین کرد ملکیت مستقره نکرد ملکیت متزلزله حالا این قول کیفه یمکن القول به ملکیت حالها ها ولو متزلزلن چگونه شما قائل هستید به این که زن در هر صبحی نفقه اون روز را تا فردا مالک میشه ولو به ملک متزلزل از اون طرف قبلا خوندیم که تمکین زن، تمکین مطلق زن دخالت دارد در استحقاق زن نفقه را. زن وقتی مستحق نفقه هست که تمکین کنه از شوهر، خب حالا اول صبح حرکت کرده تا فردا صبح اگه تمکین بکنه مالک این نفقه امروز میشه، اگر نکنه که مالک نمیشه. و الان که اول صبحه مثلا معلوم نیست که این زن تا فردا تمکین بکند یا نکند، چون معلوم نیست، پس حالا اگر بگیم مالک میشه، این لازم میاد که مسبب قبل از سبب باشه، معلول قبل از علت باشه. ملکیت زن این نفقه را متوقف بر دو چیز شد، یکی این که این زوجه این مرد باشه و دو این که تمکین کند. خب زوجیتش معلوم، اما تمکین که معلوم نیست. تا تمکین در 24 ساعت نباشد مالک این نفقه 24 ساعت نخواهد شد. و در اول صبح چون تمکین معلوم نیست، اگر ملکیت باشه با یک تمکین معلوم نیست، این معنیش اینه که مسبب هست با یک سبب معلوم نیست باشه، معلول هست با یک علت نیست. و معلول بدون علت هم که تحققش محاله. قلتو اون چه در این قول بیان شد اول مبحث نفقه زوجه، اونجایی که فرمودن در نفقه زوجه بحث ما در سه مقامه، یکی شرط که شرط این نفقه چیست، دوم قدر که قدر این نفقه چقدره، سوم لواحق. شرط و قدرش تمام شد، اون بحث ما در لواحقه. و او در مبحث اول که شرط چیست، اونجا اثبات شد که برای وجوب نفقه زوجه دو شرط لازمه، یکی این که عقد دائم باشه، یکی هم تمکین زوجه از مرد. پس تمکین شرط وجوب نفقه بود، نه اینکه جز باشد. پس دخالت تمکین در نفقه روز به نحو شرطیت، نه به نحو جزئیت. و ما در این موصول خوندیم که در اون مبحث شرط بنا که شرط متأخر بعضی اشکال کردن کیفه ممکن، جواب دادن که نه شرط متأخر ممکنه، و بعدم اشکارم توسعه پیدا کرد به شرط متقدم که شرط باید مقارن باشه، اگر مقدم شد یا مؤخر شد با یک توجیه اشکال جواب دادن که شرط مقدم و مؤخرم در واقع برگشتش به همون شرط مقارن بود. جزء مقدم و مؤخر ممکن نیست، اما شرط مقدم و مؤخر فرمودن ممکن هست، اونجا ثابت شد. و در اینجا هم چون تمکین زن شرطه، نهاد میشه شرط متأخر. صبح زن مالک نفقه می شود مشروط به تمکین، تمکینی که بعد خواهد آمد. شرط متأخر هم که در اصول گفتیم اشکالی نخواهد داشت. پس نتیجه این شد که در هر صبحی زن مالک نفقه اون روز می شود و حق مطالبه نفقه را از شوهرش در هر صبحی دارد. و اشکالی هم که فرمودی تقدیم مسبب بر سبب اون اشکال نیست، چون دخالت تمکین به نحو شرطیت است نه جزئیت، و شرط متأخر هم که کاملا متصور بود. گذشته بر این که گفتیم تمکین شرط استقرار ملکیت است. بعد از حصول ملکیت اگر بگیم تمکین شرط ایجاد ملکیت، خب جای این اشکال بود. تمکینی که نیامده چطور میشه مالک باشه؟ اما اگر گفتیم ملکیت متزلزل با عقد ثابت میشه، نهاد استقرار این ملکیت با تمکین زنه. اگر این بود خب هیچ مشکلی نخواهد بود. تمکین هم گفتیم شرط استقرار ملکیت نه شرط اصل ملکیت. پس نتیجه این شد که از نظر این که زن مالک این نفقه می شود یا نمی شود، ظاهر عناوین روایات اگرچه اثبات ملکیت نمی کرد، اما به حکم اجماعی که ادعا شد و صحیحه شهاب، گفتیم که زن مالک این نفقه روز می شود. به این اشکال این که یلزم تقدیم مسبب بر سبب، این اشکال هم گفتیم وارد نیست. و اما کیفیت نفقه باید قضای آماده خوردن بده یا برنج خشکم بده زن بره خوش درست کنه، درست خواهد بود که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.